أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا بثمود وأصحاب الرس وغرورا بين ذلك كثيرا. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هذا الذي بعث الله رسولا. بعد از این که براهین وحی نبوت را اقامه فرمود و شبهات اونها را پاسخ داد، به این آخرین شبهه رسیدیم که اونها گفتن چرا قرآن تدریجا نازل شد. پاسخ فراوانی داده شد که برخی از اون پاسخها خالی از ضعف نیست و مهمترین جوابش این است که قرآن کریم یک کتاب تدوینی درسی رسمی نیست، نظیر کتاب طب که اون مؤلف بخواهد قوانین طب را به شاگردان بیاموزاند، اینطور نیست، بلکه یک طب بالینی و شفای روزانه است. اگر طبیب بخواهد با مریض رفتار کند، اون نسخه های او باید ترتیلی باشه، یعنی در هر فرصت مناسبی یک نسخه، فاصله بین نسخه ها باید منظم باشه، نه چسبیده باشه که دو تا نسخه را او یک جا عمل کند، نه فاصله زیاد در کار باشه که اثر نسخه قبلی از بین رفته باشه. ترتیل معناش این است که نه اونچنان دومی به اولی متصل است که اولی خوانا نباشد یا شنیده نباشد، نه اینقدر از او فاصله دارد که گسسته و گسیخته باشد. این میشه ترتیل. درمان هم باید ترتیل باشد، یعنی هر نسخه در زمان خاص خود باشد، اون نسخه دوم نه چسبیده به نسخه اول باشد که داروها مخلوط بشود، نه اونقدر فاصله داشته باشد که اثر داروی قبلی از بین رفته باشد. شفا وقتی حاصل میشود که اون طبیب بالینی درمانش را ترتیلی داشته باشد. بنابراین اگر کسی در کلاس درس برای دانشجویان پزشکی بخواهد قوانین طب را تدریس کند، یک کتابی که آغاز و انجامش تألیف شده است در اختیار او قرار می‌دهد. ولی اگر طبیبی به بیمارستان رفت خواست بیماران را درمان کند، او ناچار است نسخه ترتیلی داشته باشد. و قرآن کریم هم شفا بودن خود را مشخص کرد، هم بیمار بودن افراد زیاد جامعه را. شفا بودنش را مشخص کرد، فبود من نزل و مر قرآن ما هم شفا و رحمه. بیمار بودن افراد را در سوره احزاب در سوره مائده فرمود اونها که به نامحرم نگاه میکنن مریضن، اونها که بی بیگانها دل سپردن مریضن. لا تخزعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقول قول معروف. حالا اینها به عنوان تمثیل است نه تعیین، یعنی این چنین نیست که اون کسی که رشوه میگیرد یا در مال وقت تصرف میکند یا در مال شریک اثر سوء میگذارد او مریض نباشد، ولی اگر کسی به نامحرم نگاه کرد مریض باشد. خیر، همه اینها مرض است، منتها در بعضی از موارد تصریح به مرض شد، در بعضی از موارد تصریح به مرض نشد. اگر در سوره احزاب فرمود اون که به نامحرم طمع می کند مریض است، فیتمع الذی فی قلبه مرض، و اگر در سوره مائده فرمود اون که چشمی به بیگانه دوخته است، مریض است، فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، اینا تمثیل است نه تعیین. یعنی معناش این نیست که مرض فقط همین دو قسم است، سایر معاصی مرض نیست، در حالی که تو روایات بسیاری از معاصی را به عنوان مرض مشخص کرده. پس قرآن شفاست طبق بنزل و مر قرآن ما و شفا، معاصی امراضن طبق این شواهد. و وجود مبارک پیغمبر و همچنین اهل بیت علیهم السلام اطبایان که طبیب و دوار به طبه. اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبیب است و اگر قرآن داروی شفا بخش است و اگر معاصی امراض است، باید این نسخه ترتیلی باشد، این آیات ترتیلی باشد، این آیات یکی پس از دیگری نازل بشود تا جامعه با این نسخه های ترتیلی درمان بشه. بله دیگه، یا تجربه شده است، حالا کتاب طب تجربه شده ای را به ما دادن، چون تدریجن که آمده، تدریجن که محو نمی شود که، تدریجن آمده که بماند دیگر. میمونه مسئله لنثبت بهی فؤادک که قرآن کریم را ذات اقدس اله ترتیلن و تنجیمن نازل کرده است برای تثبیت قلب مطهر پیغمبر. سرش آن است که حوادثی که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی پس از دیگری رخ میداد نیاز به تثبیت موقعیت داشت جدیداً. یه وقت است دشمن میخواد حمله کنه، خب درست است که وجود مبارک پیامبر از ناحیه وحی کتاب الهی را دریافت کرده است، اما اگر چند سال قبل آیه آمده که شما باید جهاد کنید، الان بیگانه حمله کرده است و همه مسلمان هم چشمشون به خود پیغمبر است، اگر فرشته در این همچه زمینی بیاید آیه تازه نازل بکند، وعده نصرت بدهد، موقعیت پیغمبر تثبیت می شود. این چنین نیست که اینها ذاتن ثابت باشند که اینها به تثبیت الهی ثابتند. در شب حمله وقتی وجود مبارک پیامبر می بیند فرشته آمده وعده نصرت می دهد، او آرام می شود. در توطئه های پشت جبهه وقتی فرشته می آید آیه نازل می کند، او تثبیت می شود. در مسافرت هایی که غیر قابل پیش بینی است وقتی فرشته می آید دستور می دهد حادثه را تعریف کند، آرام می شود. این چنین نیست که اینا ذاتن مثل ذات اقدس اله ثابت باشند، که اینها به وسیله علمه شدید القوا قوی می شود. اگر شدید القوا به خود ذات اقدس اله برگشت، برای که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، اون شدید القوا شاگردی را تقویت می کند که او پیروز بشود. و اگر منظور از شدید القوا جبرئیل باشد، اون به تعلیم الهی، به تقویت الهی شدید القوا خواهد بود. هر تقدیر در روز خطر وقتی فرشته نازل می شود پیام خدا را می آورد، یقینا موقعیت پیغمبر تثبیت خواهد شد. پس جریان شخص پیغمبر نیاز به تثبیت موردی دارد. در جریان بشر عادی که بیمارند، درمان اونها نیاز به ترتیل دارد. گاهی سخن از شفا و دارو و درمان است، گاهی سخن از والله و انبتکم من الارض نباتا است. در جریان والله و انبتکم من الارض نباتا هم همینطوره. یه وقتی کسی دانشجوی دانشکده کشاورزی، استاد قوانین کلی کشاورزی را میخواد تدریس کند، او یک کتاب جامعی برش کافی است. یه وقتی یه باغدار است، یه باغبان است، میخواد باغ احداث کند، عملیاتی کند، کاربردی کند، یه همچه باغبانی، یه همچه باغداری، یه همچه مهندسی که میخواد باغ سبز کند، او که نمیتواند همه اون چرا که بلده یک جا پیاده کند، که این به تدریج بعد رفشانی میکند، بعد از شیار به تدریج آبیاری میکند، به تدریج کود میدهد، بعد کم کم هرس میکند تا این به بار بنشیند. بنابراین نباید گفت چرا قرآن تدریجا نازل شد. برای ماها که بعد از آزمون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به کتاب است، اما در تلیه امر اونجا شما بیمارستانی رو ترسیم بکنید که یک طبیب بالینی دارد مرزا را درمان میکنه، یک باقی را ترسیم بکنید که یک مهندس کشاورزی دارد باغ احداث میکند، آبیاری میکند، میپروراند تا میوه بدهد. در اون مقطع چاره جز تدریج نیست. لذا این وجوه فراوانی که دیگران ذکر کردن، چون قرآن مشتمل بر ناسخ و منسوخ است و مانند اون حتما باید تدریجی باشد، سید الاستاد رضوان الله به دیگران نقل کردن که نسخ در کلمات الهی به تخصیص ازمانی برمیگردد. روح نسخ در ماها به این است که یک قانون را تصویب میکنیم، بعد در موقع آزمون عمل میبینیم چندان کارآمد نیست یا کارآمدیش گذشت و تاریخ مصرفش سفری شد، این قانون رو کنار میذاریم یه قانون دیگه در میکنیم. اما نسبت به ذات اقدس اله که به همه زمان و زمین ها آگاه است، روح نسخ در باره خدای سبحان به تخصیص ازمانی برمیگردد. لذا خدای سبحان از همون اول میتواند بفرماید که تا فلون مقطع فلون قانون را عملی کنید، نظیر استقبال به قدس را. از اون تاریخ به بعد وقتی وارد مدینه شدید قبله شما کعبه باشد. این نسخی که تخصیص ازمانی است از همون اول قابل پیشبینی است. برابری نمی شود گفت چون قرآن مشتمل بر ناسخ و منسوخ است الا و لابد با تدریجی باشد. این جواب ها قابل دفع است. و اما اون دو بیان و امثال اون دو بیان قابل قبول. لذا تسبیح را خدای سبحان گاهی به جامعه اسناد می دهد، گاهی به خود پیغمبر. در سوره مبارکه اسراء هم مشابه این گذشت که اگر تثبیت الهی نبود ممکن بود دیگران در شما نفوذ پیدا کنند. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنوا الیهم شیئا قلیلا. یه عده آمدن توطئه کردن، ما فورا جبرئیل فرستادیم به پیغمبر از راه وحی توجیهش کردیم که اینا غرض سو دارن، اینا فتنه گرن، اینها هدف بد دارن، میخوان تهدید کنن، میخوان تطمیع کنن، میخوان تحریف کنن، حرفا اینها رو نپذیر. خب این آمدن تدریجی موقعیت پیامبر را تثبیت میکند، با اطلاع جدید میدهد، آرامش میبخشد. زفمون به لولا ان ثبتناکم. این گونه از موارد تثبیتی هست. مطلب دیگر این است که همون طوری که اینها در مسائل استقامت به اقامه الهی و تثبیت الهی ثابت قدمند و قائم به قسط، در مسائل علمی هم همین طور است. نمی شود گفت به این که بخشی از دین فرض الله است، بخشی از دین فرض النبی. فرض النبی که معروف است همین رکعت سوم و چهارم نماز است که میگن این بخش ها فرض النبی است، دو رکعت اول فرض الله است. عقل در کیفیت عبادت، در اینکه بعد از مرگ از ما چه میخواهند، به هیچ وجه عالم نیست. عقل در بعضی از موارد سلطان قضیه است، بدیهیات را خوب میفهمد. یکی از این بدیهیات قوانین نظری که نزدیک به بدیهی است میسازد، دو با این سرپل اصل مبدع را ثابت میکند، سه توحید مبدع را، صفات ذاتی مبدع را، اتحاد صفات با هم، عینیت صفات با ذات، همه اینها را عقل ثابت میکند چون مربوط به جهان بینی است. اصل وحی را، اصل عصمت را، اصل معجزه را، فرق معجزه با سحر و شعبده و جادو را عقل در کمال استقلال ثابت میکند. چهار و پنج بارنده ده ها مسئله است که عقل ثابت میکنه. و عقل در اثبات این مسائل به هیچ وجه محتاج به وحی نیست، یعنی که هنوز وحی ثابت نشده، هنوز خدایی ثابت نشده. با این براهین میفهمد خدایی هست، قیامتی هست، وحی هست، نبوتی هست. اینا حوزه استقلال عقل، از اینا بلوال مستقلات عقلی یاد میکن. اینا رأسا خارج از حوزه بحث بود و هست. اما حالا نماز ظهر باید 4 رکعت باشد، 2 رکعت را خدا میگه، 2 رکعت را پیغمبر. اصلا قابل قبول نیست. یعنی بخشی از دین را پیغمبر میگه، این تفویض شده که پیغمبر بگه. خب پیغمبر بگه یعنی چی؟ یعنی به ما انه یوها الیه میگه بله، چنین که این چنین هست، سمعا و طاعتا، بازگشتش بیان خدای سبحان است. اما به ما انه بشرون یعکلو و یمشی، هرگز چنین چیزی نیست. او به ما انه بشرون یه عقل عادی داره. عقل عادی از کجا میفهمه که نماز ظهر 4 رکعت، 2 رکعتش خدا باید بگه، 2 رکعتش ما میگی. بنابراین اون چی که در روایات هست، مرحوم کلیدی و دیگران نقل کردن که بعضی از قسمتها تشریع را خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم واگذار کرد، فوز الیه امور احکامی را 1، فرض النبی در قبال فرض الله داریم 2، همه اینها حق است و 3، اما به ما انه یوها الیه انه کذا و کذا و کذا و کذا، لا به ما انه بشر یمشی و یأکل، چون عقل این جزئیات رو هرگز نمیتونه بفهمه. پس مرسال جداست، جداست یعنی جداست. بله خب فرق داره، اما به ما انه یوها الیه فرق دارد دیگر. به ما انه بشرون لولا الوحی که عهد من الناس است دیگر. خب پس بنابراین یه وقت است که تو مسائل هوش و امثال هوش ممکنه که بعضی ها با بعض فرق میکنن، اما از غیب میخواد خبر بده، میخواد بگه اون طرف اینا رو میخواد. عقل به هیچ وجه از اون طرف عالم خبر نداره، چون یه جزئیست 1، قابل اقامه برهان نیست 2، این غیب است. در برزخ اینجور سوال میکنن، قیامت 50,000 سال است، فرونجا موقف است، فرونجا تطاهر کدوب است، فرونجا انتاق جواره است، اینجور سوال میکنن، اینجور جواب میدن، اینجور میسوزونن، اونجور میسوزانن. اینا رو عقل به هیچ وجه نمیتواند بفهمد. بعد از اینکه اونا گفتنن به زحمت عقل میفهمد. برای کلیات را، خطوط کلی را، اصل هش را، اصل عدل را، اصل محکمه را، اصل حساب و کتاب را، اصل پاداش کیفر را بر عقل میفهمد. اما حالا نماز ظهر 4 رکعت، 2 رکعتش خدا بگه، 2 رکعتش پیغمبر بگه، به ما انه بشر معذرالله هرگز نیست، بل به ما انه یوها الیه، از اون جهت بله سمع و طاعت. خب چون اون میگوید 2 رکعت اول را خدا گفته، 2 رکعت دوم را من میگم. این 2 رکعت دوم رو من بگم یعنی خدای سبحان به من گفته این 2 رکعت رو اینجور بگو، وگرنه 2 رکعت اول رو هم او خودش نقل کرده. میشه فرضون نبی که در معراج ثابت شده، در معراج نماز 2 رکعتی ثابت شده، در معراجی که با اینکه چند لحظه شبانه حضرت رفتند و برگشتند، در همون لحظه شبانه که برخی ها گفتند این چفت در هنوز اون لرزشش بود و آرام نشد که پیغمبر برگشت، چنون رفته باز آمده باز پس که ناید در اندیشه هیچ کس. اونجا صبح شده حضرت نماز صبح خونده، شب شده نماز شب خونده، ظهر شده نماز ظهر خونده، عصر شده نماز عصر خونده، نماز 5 وقت را بوده مبارک همونجا خونده، یعنی خونده نه یاد گرفته. یه همچه صحنه ایست، با اینکه چند دقیقه شب بیشتر نگذشت، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، همین لیل روز شد، همین لیل ظهر شد، همین لیل صبح شد، همین لیل لیل شد. یه همچه چیزی جمشید رو عقل کجا بزنه بفهمه. خب بنابراین اگر در روایات ما، روایات رو کلینی نقل کرد، دیگران هم نقل کردن، در مجامع معتبر ما آمده که ما فرزان نبی داریم، فرزان الله داریم، نظیر روایت قرآن. خب این همه روایاتی که در مجلدات وسائل هست، اینا احکام الهی دیگه. فرقشون با قرآن اینه که قرآن لفظاً و معناً از خدای سبحان است، اینا معنن یعنی اصل احکام رو خدا فرمود، الفاظ در اختیار اینا قرار داد. یعنی این چیزی که الا معاذالله من حیث انهم بشرون به ما بگن چی واجب است، چی حلال است، چی حرام است. اگر این باشد، من حیث انهم بشرون باشد، معناش این است که انسان در بسیاری از مسائل دینی محتاج وحی نیست. اما اگر من حیث انهم یوها الیهم باشد کما هو الحق، یعنی کل دین من الله سبحانه و تعالی هست که ان الحکم الا لله، پس تثبیتش به این دو وجه بود و وجوه دیگری که به همینا برمیگرده و الغای وحی هم از همین قبیل بود. لذا فرمود لا تحرک بهی لسانه که تا اینکه خدا بگوید شما بگوید. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله کاربردی کرده، احکام را بیان کرده، شبهات را پاسخ داده، مدتی صبر کرده که این منحرفین برگردن، بر نگشت، اینا را هلاک کرده، شهرشون را ویران کرده، بعد به مردم جاهلی حجاز فرمود سر راهتون جریان شهر لوط و امثال لوط. شما که در هر سفری دو بار اینجا به اینا راه رو میبینید، خب یه قدر عبرت بگیرید. شما میدونید اینجا کجاست؟ لقد اتوا على القرية التي امطرت مطر السوء. شما تو این ویرانه ها میری، این ویرانه ها که میری، خب چرا عبرت نمیگیری؟ ما که جای دیگر اینا رو دفن نکردیم که همین سر راهتونه. این راه بزرگ را ما میگیم بزرگ راه، اونا میگن اتوبان، قرآن میگه امام. امام اون بزرگ راهی رو میگن که اگه کسی وارد شد دیگه لازم نیست از این اون بپرسه، قطعا به مقصد میرسه. راه های فرعی رو نمیگن امام. اون بزرگ راه، اون صراط مستقیم که اگر کسی وارد اون صحنه شد دیگه لازم نیست از زید و عمر بپرسه، یقینا به مقصد میرسه، اون رو بهش میگن امام. در سوره مبارکه هجر که بحثش قبلا گذشت فرمود ما این دو تا شهری رو که بیان کردیم برای امام است، یعنی برای بزرگ راه. شما که وقتی قافله از حجاز به شام میرود از این بزرگ راه رسمی رفت آمد میکنید، در هر سفری دو بار شما این ویرانه ها رو میبینید، خب عبرت بگیرید دیگر. جا که محل بحث هست در همین آیه سوره مبارکه فرقان این است که فرمود ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء، جریان قوم لوط که امطرنا عليهم حجاره من كذا و كذا، سر راهتونه. شما هم این قافله تون که از حجاز به شام میرود در رفت و برگشت اینو میبینی ولی خواهی برت نمیگیری. در سوره مبارکه هجر که بحثش قبلا گذشت فرمود به این که ان فی ذلک لآیات للمتوسمین و انها لبسبیل مقیم، ان فی ذلک لآیة للمؤمنین و ان کان اصحاب الایکه للظالمین فانتقمنا منهم و انهما لبه امام مبین. در اینجا یه امام مبین داریم، یه آیتا للمؤمنین داریم، یک آیات، آیات یعنی آیات که جمع است، للمتوسمین داریم. اصل آیه چو جنس است، فرمود اگه کسی اهل ایمان باشد اینا آیه الهی هست. اما متوسم که بحثش قبلا گذشت یعنی وسم شناس، یعنی سیما شناس. سیما یعنی صورت نیست، سیما یعنی علامته، موسوم یعنی علامت دار، سیما یعنی علامت. حالا چون خیلی از علامت ها تو چهره است خیال میشه که سیما یعنی صورت است. فرمود اگر کسی سیما شناس باشه، وسم شناس باشه، موسوم شناس باشه، یعنی میراث فرهنگی شناس باشه، آثار باستانی شناس باشه، میبینه این مال چند سال قبله. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. متوسم هست که کارشناس میراث فرهنگیه. خب خیلی ها متوسم نیستن، تماشاچی هن، اون نمیدونه مال چند سال قبله که، نمیدونه مال کدوم عصر و مثل که. همون اونا که زمان شناسن، زمین شناسن، متوسمن، وسم شناسن، سیما شناسن، میراث فرهنگی بلدن، اونا میدونن این مال چند سال قبله. به سر راه شما هم هست. بعد بعض این کلام این فی ذالک لآیات للمتبسمین فإنها لسبیل مقیم نسبت به اینا میرسید که ما این از اینا انتقام گرفتیم و این دو تا شهر رو ویران کردیم و انهما لا به امام مبین سر بزرگایتونه. خب شما همیشه رد میشید دیگه، خب چرا عبرت نمیگیری؟ اگر چرونچه این چنین باشد منشش اینا خوابن، اینا تماشا میکنن نه عبرت بگیرن. وقتی انسان از جهل علمی به علم، از جهالت عملی به عمل و عقل عبور کند میگن عبرت گرفته. وگرنه اگر برسی این صحنه هایی رو ببینی که آموزنده است و عبور نکنه، این تماشا کرده نه عبرت گرفته. فرمود اگر شما اهل درایتید باید عبرت بگیرید، عبور بکنید سر راهتونه. ولی شما چون خیال میکنید مرگ آخر خط است و آخر راه است، از قیامت هیچ سهمی ندارید، باکتون نیست. میگید خب انسان که میمیره میپوسه، ما چرا لذت نبریم؟ برهان مسئله در سوره مبارک فرقان که محل بحث است این است که اینا خیال میکنن مرگ تموم شدن است. کان و لا یرجون نشورا. دیگران چرا بار تکلیف را تحمل میکنن؟ چرا خودشون را از لذت و شهوت های کاذب نجات میدن؟ مواظبن تکلیف های الهی را عمل میکنن، چون به امید معادن دیگه، به امید پاداشن. چرا اینا زحمت های دین را تحمل میکنن؟ چون یرجون نشورا. خب کسی که لا یرجون نشورا دایی ندارد این زحمات و تکلیف ها رو عمل بکنه. که سرش اینه که اینا چون به قیامت معتقد نیستن رهان. مؤمنین چون به قیامت معتقدن و میگن زود یا دیر ما به صحنه پاداش میرسیم، ازا باید راهنمای خودمون رو گرامی بداریم و از راهنماییش استفاده کنیم. برهان مسئله این است لا یرجون نشورا. چون یکی پس از دیگری مونده، یه وقت است که یه شهری به طور عادی ویران می شود، یه وقت است نه عذاب می آید، این عذاب سینه به سینه، دست به دست، کتاب به کتاب دیگران می رسد. دیگر موسی کلیم آمد این حرفا را گفته، عیسی مسیح آمد این حرفا را گفته، قرونن بین ذالک آمدن این حرفا را سینه به سینه گفتن، همه این انبیا آمدن قصص پیشینیان را برای مردم نقل کردن. این طور نیست که اینها دفن شده باشه تو کتابای تاریخ. هر کدام از این انبیای ابراهیمی علیه السلام که آمدن قصه گذشتگان را نقل کردن. این مصدقا لما بین یدی از همین قبیله. اینا حرفای دیگر را نقل کردن، یک تصدیق کردن، دو نفس به نفس، سینه به سینه، کلام به کلام انبیای ابراهیمی این حرفها را در خاورمیانه نگه داشتن و حفظ کردن. خب خب نه، بالاخره بشر یه شهوتی دارد که برابر اون داره جاذبه است و جذب بکند، یه غضبی دارد که خوف و ترس و امثال ذلک در این بخش است، یه دافعی دارد که قرار میکند. قرآن کریم گاهی برای جذب ملایم، گاهی برای دفع منافی، گاهی از آیات بهشت، گاهی از آیات جهنم نقل میکنند. بعد عقلی دارد که لذت عقلی میبرد. انسان از خوردن و نوشیدن و پوشیدن جامه های خوب به مانندون لذت میبرد، اینا لذایذ جسمانی است. از حوادث تلخ رنج میبرد و سعی میکند که خود را از اونا حفظ بکند، اینا کاری است که قوه غضبیه و دفاع دارد. از فهمیدن مطالب، از عدل، از احسان، از اینکه خیلی نسبت به جامعه کند یا مطلب نوعی را کشف بکند، یه لذتی میبرد که اینا لذتهای عقلی و روحی است. اگر یک کسی ابتکاری داشته، نوآوری داشته، مطلبی را کشف کرد، دوایی را کشف کرد، جواب یک سوال را کشف کرد، یه لذت عقلی میبرد. این سه جهت در انسان هست. قرآن کریم هم برابر همین سه جهت وعده داد، وعید داد، تبشیر کرد، انذار کرد. گاهی به بسکلی جنتی وعده میداد که کار عقلی است، گاهی اندملی که مقتدر میفهمد که وعده عقلی است، گا گاه جنات تجدیم تحت الانهار دارد که لذتها جسمانی است، گاه یخشرون علی وجوههم دارد که عذاب جسمانی است. همه رو فرمود دیگه. خب این و آدن عطف بیتواند باشد بر ضمیر منصوب در اغرقناهم و جعلناهم. اونجا دارد اغرقناهم و جعلناهم، بعد تبود و آدن و سموده، اینا منصوب است، یعنی آد را هلاک کردیم، سمود را هلاک کردیم. بعد این که فرمود و اصحاب الرسه و قرونن بین ذالک کثیرا، اینا میتوانن عطف باشن بر اون ضمیر منصوب در اغرقناهم و جعلناهم، از این جهت نصب است. اما و کلن ضربنا له الامثال و کلن تبرنا تطبیرا، اینا منصوبن به فعل بعدی. مطلب بعدی آن است که اول و آخر این قصه را ذکر کرده، جریان قوم نوح را ذکر کرده با هلاکتش، جریان قوم موسی و هارون سلام الله علیهم را ذکر کرده با هلاکتش، این وسط ها را دیگه در سوره مبارکه هود و سایر سور گذرونده. فوت قوم نوح نصایح او نشیدن ما هلاک کردیم، قوم موسی و هارون نصایح او نشیدن ما هلاک کردیم، قرونن بین ذالکه و گوش ندادن ما هلاک کردیم. ما همه اوصاف تعلیم ها تربیت ها را روا داشتیم، کلن ضربنا للامثال، اما چون عمل نکردن تبرنا تطبیرا. این براده های ریز و ظریف طلا، نقره، آهن، این براده ها رو میگن تبر. تبر این براده های ریز رو میگن. تطبیر یعنی ما رو ریزشون کردیم. اگر یک براده رو شما بینید، میبینید یه ذره ریزی از یه جسم بزرگ است. تا ما همه را تطبیر کردیم، به صورت تبر در آوردیم، نظیر هوا ان منصورا که ریزشون کردیم، خردشون کردیم. و کلن تبرنا تطبیرا، تبرهو یعنی جعلهو و سیرهو تبرن، او رو ظریف، ضعیف، ریز، دقیق، پودر، نازک و امثال ذکر کردیم. بعد فرمود اینا که این صحنه را میبینند و متعظ نمیشوند، برای آن است که میگن مرگ پایان کار است. خب اینا مردن، ما میمیریم. ولقد اتوا علی القریه التي امطرت مطر السوء، این ویران ها رو میبینن، به وسیله انبیای ابراهیمی آگاه شدن، سینه به سینه، نفس به نفس به اینها رسیده که اینها یه قوم فاسدی بودن، ذات اقدس اله اینا رو از پا در آورده، به بدلک عبرت نمیگیرن، میگن اینا مردن ما میمیریم. همین، چرا متعظ نمیشوند؟ افلم یکونوا یرونها، مگه ندیدن اینها را؟ ولی خب چرا عبرت نمیگیرن؟ برای اینکه بلکان و لا یرجون نشور، رو عبرت گرفتن یعنی چی؟ عبور بکنن از چی به چی برای چی؟ اینا لذت نقد میخواهن، مرد هم که پایان راه میدونن، و اگر کسی از حیات بعد الموت خبر بده تعجب میکنن، میگن یه خبر جدید آمده، شنیدی؟ کسی آمده میگه شما بعد از اینکه مزقتون کل موزق دوباره زنده میشوید. با پوزخند این حرف رد میکردن. فرمود به اینکه منشأ اصلی اینه. خب پس بنابراین مشخص میشه که عقل کاربردش کجاست، نقل کاربردش کجاست، همینا زیر مجموعه. در بحث هایم که عقل استقلال دارد، منهای اون خطوط کلی که عقلی محض است، مثل اصل اثبات خدا، اصل اثبات وحی نبوت امثال ذلک، در حوزه مادون عقل اگر بخواهد از گذشته خبر بدهد، از آینده خبر بدهد، مستقل نیست، حتما از نقل کمک میگیرد، که اگر یه چیزی مخالفش از نقل ثابت نشده باید میپذیرد. همون طوری که تو کتابای اصول ملاحظه فرمودید، تمسک به عام قبل از فحش از مخصص، تمسک مطلق قبل از فحش از مغیر روانی است، تمسک به دلیل عقلی قبل از فحش از دلیل نقلی در مواردی که عقل مستقل نیستم روانی است. در مسئله اصل اثبات خدا، اصل اثبات وحی، اصل اثبات نبوت، اینا که متفرع بر وحی نیست بلکه به وسیله اینها تازه دین ثابت می شود، بله عقل اگر چون چه خطا نکند و از بیان به مبین برسد و راه را درست طی کند نیازی به حرف نیست. مستحضرید که راه معصوم است. این رونده است که اشتباه میکند. یعنی بین معلوم و مجهول یه سرپل یقینی صراط مستقیم هست. این چنین نیست که انسان اگر بخواهد از معلوم به مجهول برسد راه نباشد. اگر راه نباشد که تأمل و تفکر باطله. که این که قرآن دعوت میکنه تأمل کنید، مطالعه کنید، معلوم شد راه هست دیگر. یعنی میشود از مطلب معلوم به یک مجهول رسید به مقصد باریاب. این راه هست. این مطلب اول. آیا این راه گاهی هست و گاهی نیست یا نه همیشه هست؟ همیشه هست. آیا این راه گاهی به مقصد میرساند گاهی اشتباه میکند؟ نه، هیچ اشتباهی نمیکند. راه معصوم است. معصوم است یعنی معصوم، ولی رونده است که گاهی اشتباه میکند گاهی اشتباه میکند. بین دلیل و مدلول، بین قیاس و نتیجه، بین معلوم و مجهول صراط مستقیم معصومی خدا قرار داد. بعد به ما گفت که نلغز و مواظب باشین راه را طی کن. اینی که تعریب های منطق میگن منطق آلتون قانونتون تأثیم و مراعات و از ذهن عن الخطر فکر، برای این که راه معصوم است. آیا در عالم راه هست برای این که ما مجهول رو معلوم بکنیم یا نیست؟ اگر راه نیست پس این دستور تأمل و تدبر برای چیه؟ اگر راه هست و خود راه هم معصوم نیست و اشتباه میکند، پس برای راه یه راه دیگری باید باشد. اون راهنمایی که ما را راهنمایی میکند، او کدوم راه را داره طی میکند؟ پس معلوم شه یه راهی هست که اون راه معصوم است. یعنی رابطه دلیل و مدلول معصوم است، رابطه معلوم و مجهول معصوم است. این رونده باید نلغزد، مواظب باشد. اگر رونده این راه را درست طی کرد به مقصد میرسد، و اگر درست طی نکرد آن صراط ناکبون. بنابراین راه هست، اما در زیر مجموعه اون قوانین کلی هر جا سخن از عقل هست باید از نقل کمک بگیرد، که اگر مخالف نقل نبود او باید فتوای عقل درست است. اما در خطوط کلی جهان بینی که اصل وحی و نبوت را میخواد ثابت کند، اصل مبدا را میخواد ثابت کند، و البته نیازی به وحی امثال ذلک نه، چون هنوز وحی ثابت نشده. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و ازار او که این یتخذونه که الا هزوا، برابر اون جهان بینی باطل خودشون است. اینا چون خیال کردن بعد از مرگ خبری نیست، یک. و پن داشتن رابطه انسان و خدا قطع است، دو. و اگر رسالتی هست الا و لابد فرشته باید رسالت الهی را به عهده بگیرد، سه. روی این مبانی پندار باطل وقتی وجود مبارک پیغمبر می‌رسیدند و همچنین در هر اصلی به پیامبر اون اصل می‌رسیدند، معاذ الله مسخره می‌کردند، می‌گفتند این می‌گوید من با خدا رابطه دارم. استهزاشون از همین جا شروع می‌شد. و ازاره او که این یتغزونه که الا هزوا، احاذ الذی بعث الله رسولا. الحمد لله رب العالمين.